أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله دوم از مسائل 17 گانه‌ای که محقق رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن این بود که قیل اذا لم یسم لها مهرن و قدم لها شیئا ثم دخل کان ذالک مهرها ولم یکن لها مطالبته بعد الدخول الا ان تشارته قبل الدخول الا ان المهر غیره و هو تعویل على تعویل روایت و استناد الى قول مشهور. اشاره مسئله دوم در دو مقام باید تبیین بشه، یکی از مقام فتواست، یکی مقام قضا. مستحضرید که مقام قضا همواره مسبوق به مقام فتواست. در مقام فتوا اصل حکم فقهی شیء مشخص میشه، در مقام قضا تطبیق اون بر مورد به وسیله بینه و یمین حل میشه. در مقام اول با ثابت بشه که این زن حق دارد یا نه و چقدر حق دارد. در مقام ثانی باید به وسیله بینه یا یمین ثابت بشود که این مصداق یا این موضوعی که او ادعا میکند حق است. مطلب بعدی آن است که از این عبارت سه حکم در میاد: یکی تعیین مهر به نام مهر مسما، یکی عدم تعیین مهر به عنوان مهر المثل، یکی نفی مهر. مستحضری که اگر حصر عقلی بود و بیش از سه ضلع داشت حتما به دو منفصله برمیگرده. با یک منفصله حصر مثلث ممکن نیست، چون حصر عقلی بین نفی و اثبات است، یعنی بین نقیزه این. و شیء هم بیش از یک نقیز ندارد. اون دلیلی که عهده‌دار حصر عقلی است الا ولابد منفصله حقیقی است، نه منفصله مانعت الجمع، نه منفصله مانعت القلوب، زیرا هر کدام از اینها ممکنه اضلاع گوناگون داشته باشد. اگر مثلث شد که یا مهر المثل است یا مهر المسماست یا عدم المهر است رأساً، این حسباً به دو منفصل برمیگرده. تبیین فنی او این است که این عقد یا مهر دارد یا نه. اگر مهر ندارد، مهر دارد یا مهر المسماست یا نه. اگر مهر نداشت که تفویض محضه، اگر مهر داشت بیش از این دو قسم نیست، یا مهر المسماست یا مهر المثل دیگه. عقد یا مهر دارد یا نه. اگر بین نفی و اثبات بود میشه حصر عقلی، وگرنه میشه با حصر استقرایی که نمیشود ادعای حصر عقلی کرد. این عقد یا مهر دارد یا نه. اگر مهر دارد یا مهر مسماست یا نه، که بین نفی و اثبات باشد. اگر مهر مسما نشد میشه مهر مثل دیگر. تبیین مسئله این است که این زن که به خانه مرد آمده یا تفویض محض است، مهری در کار نیست، این هیچ حقی ندارد. اون مقداری که گرفته است یک بذل زائلی است، یه هدیه است به او داده. اگر مهر دارد یا تعیین شده است که میشه مهر المسما، این مقداری که گرفته است میتواند جزی از اون باشد، یا تعیین نشده است که میشه مهر المثل که مقداری که گرفته هم میتواند جزی از اون باشد. پس این عقد یا مهر دارد یا مهر ندارد. اگر مهر نداشت که تفویض محضه، اگر مهر دارد یا مهر المسماست یا مهر المثل. اگر این چنین شد این مطابق به قاعده است، اما حالا کدام یکی از این اضلاع سگان است، او رو محکمه قضا باید تعیین کند نه محکمه فتوا. فقیه عهده‌دار این نیست که حالا در این قضیه چی شد، فقیه که عهده‌دار نیست که در اون قضیه خارجی چه حالتی شد، که فقیه حکم کلی دارد. این قاضی است که باید بررسی کند که در اون مورد آیا مهر دارد یا نه، اگر دارد مهر مسماست یا نه. خب این قاعده کلی است. مرحوم صاحب جواهر، مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه، برای تبیین بشه مسئله قضا از مسئله فقفا و سند خاصی در مسئله نیست، دو تا روایت در باب هشت از ابواب مهور آمده که از این دو تا روایت یکی روایت شش باب هشت است، یکی روایت سیزده باب هشت، که هر دو باید جداگانه مطرح بشه. می‌فرماید این روایت نه صراحت دارد نه ظهور. برخی ها این روایت را روایت شش باب هشت یا سیزده باب هشت رو تأویل بردن، یک به این تأویل هم تأویل و اعتماد کردن، دو برای تأیید مسئله هم به قول مشهور تأویل کردن، این سه به دو امر تکیه کردن که این دو امر وابسته به تأویل یک روایت است، نه صریح روایت و نه ظاهر روایت. حالا ما باید این روایت باب هشت از ابواب مهور را یه مرور بکنیم ببینیم که این ظهور دارد یا نه، صراحت دارد یا نه، تأویل پذیر است نه. اگر تأویل پذیر است، این به یک قرینه به یک حجتی باید تکیه کند، وگرنه نمیشه روایت تأویل کرد بعد به او اعتماد نمود. این روایت ها اون چم که مرحوم علامه به عنوان اختلاف اصل و مثل ذکر کرده است، اون را مرحوم صاحب جوان فرمود نیازی به او نیست. مسائل جلد 21 صفحه 256 روایت ششم به این صورت است. جلد 21 صفحه 256 روایت ششم از باب هشتم از باب مهور. این روایت ها را مرحوم صاحب وسائل از کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکند. مرحوم کلینی عن عدت من اصحاب نام عن سهل ابن زیاد عن عبدالرحمن ابن ابی نجران عن العلاء ابن رزین عن محبن ابن مسلم. وجود سهل هم طور نیست که روایت را از اعتماد بیندازد. عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام فی الرجله یتزوج المرأة و یدخل بها ثم تدعی علیه مهرها. این محور سؤال، مرد ازدواج کرده و آمیزش کرده، قبلا نامی از مهر برده نشده، حالا زن مهریه طلب میکند. حضرت فرمود اذا دخل علیها فقد هدم العاجل. اگر دخول صورت گرفت چیز نقدی او بدهکار نیست. این رو حمل کردن به اینکه عادت بر این بود که اگر مهری باشد باید قبل از آمیزش بپردازه. چون آمیزش شده و چیزی نداد، معلوم میشه یه امر عاجلی بدهکار نبود، یعنی مهری تعیین نشده بود. خب این تقریبا صریح یا ظاهر در مورد بحث نیست. تو مورد بحث این است که قبل از آمیزش مقداری مال به زن داد و این نه صریح در مورد بحث است نه ظاهر در آن. اینه که مرحوم محقق می‌فرماید این روایت را تأویل کردن به محل بحث. مرحوم صاحب وصال فرماید که حملها الشیخ علی عدم قبول قولها بعد الدخول بغیر بینه لما مضا. این که زن طلب مهر کرده است بعد از آمیزش، این حرفش مقبول نیست. چرا؟ چون عادت بر این است که اگر مهری باشه باید قبل از آمیزش پرداخت بشه. و ذالک انها تدعی خلاف الظاهر، این که زن بعد از آمیزش مهر طلب میکند این خلاف ظاهر است. چون ظاهر اینه که اگر مهری طلب داشت قبل از آمیزش درخواست میکرد. خب این با تعویل بشه دیگه، وگرنه کسی طلب داشته باشد به چه دلیل مجبور است که زودتر بخواد؟ و ذالک انها تدعی خلاف الظاهر و خلاف العادات. این که مرحوم علامه در مختلف بر عادت مردم عصر و مصر حمل کرده است، مسبوق است به بیان شیخ طوسی در توضیح این روایت. قال و تلک الاحادیث موافقتون لظاهر القرآن فی قولی تعالی و آتو النساء صدقاتهن. اون احادیثی که دارد باید مهری زن را بپردازد مطابق با قرآن است که دارد و آتو النساء صدقاتهن، مهری زنها را بدید. و عادت هم بر این است که اگر مهریه باشد قبل از آمیزش بپردازند. و چون قبل از آمیزش چیزی به اون نپرداخت، معلوم میشه اون مهری طلب ندارد. مرحوم صاحب وسائل بعد از اون توضیحی که از شیخ نقل بکند، فرماید و یمکن الحمل علی حدم وجوب تعجیل دون سقوط بالکلیه. این روایت که دارد چیزی ندهد یعنی عجله نکند، نه اینکه اصلا بدهکار نیست. خب این توجیه نارواست، برای اینکه خیلی خلاف ظاهر است. ظاهرش اینه که بدهکار نیست. این روایت شش باب هشت است. اما روایت هشت باب هشتم بازی توجیه داشت که بخشی از اینها رو ما در بحث دیروز خوندیم. توجیهی که مرحوم علامه در مختلف دارد، صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه اون توجیه را در ذیل روایت هشتم ذکر کرد. روایت هشتم که مرحوم کلینی عن ابی علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن ابن حجاج نقل میکند این است که عبدالرحمن میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، ان الرجل والمرأة یهلکان جمیعا. زن و شوهری بودن زندگی کردن و هر دوشون مردن. فیاتی ورثت المرأة فیدعی علی ورثت الرجل الصداق. بازموندگان زن می آیند از بازموندگان مرد میراث مادرشون را می خواهند. این معلوم شه که از یک مادر نبودن. فیأتی ورثة المرأة فیدعون علی ورثة الرجل الصداق. حضرت فرمود که خب اینا مد عمری رو با هم زندگی کردن، اگر این زن مهریه طلب می داشت خب مطالبه می کرد در طی این مدتی که با هم بودن، هیچ نامی از مطالبه زن نسبت به مهر نیست. معلوم می شود که یا نکاحشون بی مهر بود یا اگر مهر داشت قبلا گرفت. فقال وقد هلک، یعنی مرد که مرد، البته هر دو مردن، و قسم المیراث، میراث هم تقسیم شده. حالا بچه های این زن آمدن از بچه های اون مرد میراث طلب میکنن، مهریه مادرشون رو طلب میکنن، برای چی؟ این برخلاف ظاهره دیگه. برای اینکه اگر مادرشون مهریه طلب داشت در طول مدتی که بودن میگرفت دیگه. فقلت نعم، سوال میگه که بله من اینطور بود. فقال، وقتی که حضرت سوال میگه که آیا این جور شد، گفتم نه. حضرت هم لیس لهم شیئون، ورثه میت حق ندارد. حضرت سوال کرد، استیوا کرد که این مرد مرد، ورثه مال رو تقسیم کردن؟ گفتم بله این جور است. فرمود نه، این ورثه زن هیچ حقی نداره. قلت، سائل میگوید که من دوباره سوال کردم. فإن کانت المرأة حیة فجاءت بعد موت زوجها تدعی صداقها فقال لا شيء. گفتم حالا اگر مرگ یک طرفه بود، نه دو طرفه، فقط شوهر مرد نه زن، بعد از مرگ شوهر این زن آمده ادعای ارث کرد که گفت چون مستحضرید که مهر دین است بر زوج، یک، و دین در بین امور سگانه مقدم بر هر دوست، یه ارث داریم، یه ثلث داریم، یه دین، این من بعد وصیت یوصا بها او دین تسلیث میکند، میگد مالی که انسان بعد از مرگ از او میماند بخش سومش ارث است، بخش دومش ثلث است، بخش اولش دین. اول باید دین را داد، بعد مال را تسلیث کرد، ثلث میت را گرفت اگر وصیت به ثلث کرده باشد، در بخش سوم بقیه رو بین ورثه تقسیم میکنن. من بعد وصیت توصا بها او دین، یعنی ثلث دین، گرچه ثلث اول ذکر شد ولی حکم فقهیش اینه که ثلث در مرحله دومه، دین در مرحله اوله، ارث در مرحله سومه. توزیع میراث بین ورثه در بخش سومه، اول باید دین را بدن. مستحضرید کسی که بدهکار است، اگر این دین در ذمه اوست، یک، و مؤجل است نه مؤجل، یعنی هنوز زماندار است، این دو، با موت دو تا تحول پیدا می شود، یکی از ذمه به عین منتقل می شود، دوم این که اگر زماندار است فوری می شود. با مرگ، با مرگ مدیون دو کار انجام می شود، یکی دینی که در ذمه است به عین منتقل می شود، مال گروه، دوم این که اگر زماندار است فوری می شود. اول باید دین را پرداخت، بعد ثلث را اگر وصیت کرده باشد گرفت، بعد بقیه بین ورثه تقسیم میشه. حالا این شخص در جواب حضرت که حضرت فرمود قلت فإن کانت المرأت، حالا قلت نه، فقال لیس لهم شأن، قلتم، حالا دوباره سوال میکند، فإن كانت المرأة حیةً فجاءت بعد موت زوجها تدعی صداقها فقال لا شيء. سؤالم این است که حالا هر دو نمردن، فقط مرد مرد، این زن بعد از مرگ مرد آمده ادعای میراث میکند، میگوید مهریه من دین است، یک این دین رو من باید این بار چیز است و ارث میخواد ببرد از همین مهر، ارث او حالا یا یک چهارم است یا یک هشتم، مطلب دیگه است، ولی این دین را الان طلب دارد، این غیر از اون یک چهارم یا یک هشتم است. فجاءت بعد موت زوجها تدعی صداقها، نه ارث یک چهارم یا یک هشتم، مهریه خودش میخواد به عنوان دین، چون اگه ارث باشد در بخش سومه، اگر دین باشد در بخش اوله. حضرت ابو لا شیء لها، چون اگر چون چه مهریه طلب داشت در تمام مدتی که با هم زندگی میکردن میگفت دیگر، لا شیء لها و قد اقامت معها مقرتن حتی هلک زوجها. سالیان متوادی با هم قرار داشتند، زندگی کردند، هیچ سخنی از ارث مهر نبود، حالا که شوهر مرد او ادعای مهر بکنند، حتی هلک زوجها. قلت، سائل میگوید که من مطلب دیگه سوال کردم، گفتم فئن ماتت و هو حیون فجاء ورثتها یطالبونها لطالبونه بصداقها. گفتم حالا زن مرد، مرد هنوز هست، بچه های این زن آمدن گفتن مهریه مادرمون رو بده، این چیه؟ قلت فئن ماتت اون زن و هو به اون شوهر حیون فجاءه ورثتها یطالبونه بصداقها، بچه های زن آمدن از زن بابا ارث مادرش مهریه مادرشون رو طلب کردن. حضرت باز فبود بقد اقامت حتی ما تطلات و تطلبه. اینجا هم خبری نیست، برای اینکه ساریان متمادی زن و شوهر با هم زندگی کردن، اصلا سخنی از مهر طلب مهر مطرح نبود. حالا ورثه این مرد زن آمدن صداق مادرشون را از زن بابا میخوان، این معلوم شه که خلاف ظاهر است. بچه ها خودشون باشن مال همه است دیگر، چون از دید که بچه ها او آمدن معلوم شه بچه های دیگر مستن دیگر. خب فقلت نعم قد اقامت حتی ما تسلا تسلبه. فقلت نعم، بله همینطور است. قال لا شیء لهم، برای فرزندان این زن چیزی نیست. قلت فان طلقها فجاءت تطلب صداقها. حالا اگر سخن از مرگ نبود، سخن از طلاق بود، این مرد این زن را طلاق داد، بعد از یه مدتی این زن آمده مهر رو طلب کرد، حضرت فرمود باد وقد اقامت لا تسلبه حتی طلقها. ساریان متمادی با هم زندگی کردند، طلبی از او نداشت، الان که طلاق دادن آمده مهر طلب میکند، لا شیء لها. همه اینها رو بر ظاهر فعل هم کردن. قلت فمتا حد ذلک الذی اذا طلبته لم یکن لها. من گفتم بالاخره خلاصه یک جواب کلی ما بدید که اگر در چه صورتی زن حق مطالبه ندارد. حضرت همون قال اذا اهدیت الیه و دخلت بینه و طلبت بعد ذالک فلا شیء لها، اگر چیزی قبلا به این زن داد بعد آمیزه شد و دخلت مدخوله بها شد، دیگه بعد حق طلب ندارد. این همون صورت مسئله ما میشه. مسئله ما این است که مرد چیزی به زن داد و آمیزش کرد، بعد دیگه این زن حقی ندارد. این ظاهرش اینه که او مهر اوست، یا عادت بر آن است که علامه اصرار دارد که این حل بشه بر عادت جامعه، یا نه عادت داخلی این است، خصوصی این است، یا نه ظاهر حال اینه که تمام مهر رو گرفته. فرمود به این که من عرض کردم فمتا حد ذالک الذی اذا طلبته لم یکن لها، قال اذا اهدیت الیه و داخ مدخول بها بشه دخلت بیتش باشه، یعنی اون کنایه از اون آمیزش باشه، و طلبت بعد ذالک فلا شیء، اگر چنون چه این اهدا بکنه چیزی و این کنایه از دخول باشه، چون اگر کنایه از دخول نباشه از بحل بحث ما بیرونه، و طلبت بعد ذالک فلا شیء لها، هیچ حقی ندارد. این مطابق این تعویل میشه به فرمایش محقق، نه ظهور در مورد بحث ما دارد نه صریح بحث ما دارد. فلا شیء لها انه کثیر لها ان یستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قلیل ولا کثیر، که این بحث قضا برمیگردد که اگر این اختلافی شد باید بالاخره سوگند یاد کند دیگه، مسئله قضا با مسئله فتوا جداست، این باید حالا سوگند یاد کند چون منکر هست. مرد میگد من دادم، حالا این انکار میکند، مرد میگه من بدهکار نیستم، این انکار میکند، این سوگند یاد کند که از بحث ما بیرونه. خب ما چگونه میتوانیم این مسئله ثانیه را از این روایت به دست بیاریم؟ بالاخره قاعده اولیه که مرحوم شهید ثانی در مسالک ادعا میکند قاعده اولیه بله همین هست که اگر دلیلی بر تفویض محض نبود، یا مهر المسماست یا مهر المثل. مهر المسما که نیست، اگر آمیزه شد به مهر المثل بپردازد، این قاعده است. لکن این روایت بر کدوم یکی از این قواعد قابل حمله؟ اون فرمایشی که مرحوم علامه در مختلف دارد که بگد اگر عادت بر این بود، بله عادت بر این بود، اگر عادت مردم یک عصر یا مصر این بود که مهریه را قبل از آمیزش میدن، اگر این باشد بعد از آمیزش او دیگه حقی ندارد. فلا شیء لها، چرا؟ چون عادت بر این است، به ظاهر حال هم همین است که برابر عادت عمل میکنند. این روایت را نه تنها مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ هم نقل کرد منتها از کلینی. در بحث دیروز اون فرمایش مرحوم علامه در مختلف ذیل صفحه 258 نقل شده است که اینجا فرمود عادت ان کانت ان العاده کانت جاریه مستمره فی المدینه بقبض المهر کله قبل الدخول و ان هذا الحديث و امثاله وردت فی ذلک الزمان، در اون زمان واقع شده. خب اگر خصوصیت زمان باعث انصراف یک روایت باشد، این مطلب درست. مرحوم صاحب جواهر فرمود این نیازی به توجیه علامه در مختلف نیست، این فرمایشی که صاحب وصال نقل بکند بیان مرحوم علامه است در مختلف صفحه 543. اینها اساری روایت های 6 و 8 باب 8 است. اما اون روایتی که تکیگاه این آیون است روایت 13 همین بابه. روایت 13 این باب را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده عن الفضیل، که این صحیح فضیلی که میگن این روایت است، یعنی روایت 13 باب 8 است. روایت 6 باب 8 و 8 باب 8 ممکنه تأیید باشد، اما اینی که در جواهر و امثال جواهر آمده صحیح فضیل همین 13 باب 8 است. خب فضیل ان ابی جعفر علیه السلام از حضرت مبارک امام باقر دارد فی رجل تزوج امرأتن فدخل بها فاولدها ثم مات عنها فدعت شیئا من صداقها علی ورثت زوجها فجاءت تطلبه منهم و تطلب المیراث حکمش چیست؟ صورت مسئله اینه که فضیل از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه میپرسد مردی است که همسری انتخاب کرد، یک، آمیزش کرد، دو، فرزند آورد، سه، اون مرد مرد، چهار. حالا فرزند آوردن دخیل نیست، گرچه در سؤال سائل آمده. محور سؤالی است که مردی است همسر گرفته و آمیزش کرده و مرد، فدعت شیئا من صداقها علی ورثت زوجها، این زن آمده مقداری از مهر را طلب کرد، شیئا من صداقها، گویا بخشی از صداق را قبلا گرفته بود، که این میتواند هماهنگ باشد به اینکه مقداری را در سؤال در این مسئله دوم این بود که مقداری را قبلا زوج به زوجه داد. این زن مهریه طلب کرد، فجاءت تطلبه منهم و تطلب المیراث، هم صداق میخواد هم میراث خودش، که حالا یا یک چهارم است یک هشتم است، در اینجا یک هشتم میخواد. حضرت فضیل میگوید که وجود مبارک حضرت فرمود اما المیراث فلها ان تطلبه، خب همسر او بود، یک هشتم را الان باید بگیره دیگه، میراث را حق دارد، فلها ان تطلبه، و اما صداق فان الذي اخذت من الزوجه قبل ان يدخل این زوج علیها یا قبل ان يدخل علیها مدخول علیها مدخول بها بشه فهو الذي حل للزوجه بهی بزعش، اون مقداری که گرفت معلوم میشه که به وسیله او این نکاح طبیعی و لغوی برای این مرد حلال است. فهاهنا امران، ارث بخواد طلب بکند برای خب زوجه اوست دیگر، مهر بخواد طلب بکند اون چرا که قبلا گرفته است میتواند مهر او باشد، و اما صداق فان الذي اخذت من الزوجه قبل ان يدخل این زوج بر او یا يدخل مدخول بها بشه فهو الذي حل للزوجه به بزء او قليلا كان او كثيرا، چون مهر حد مشخص که ندارد، که هر اندازه که قبلا گرفت معلومش مهر اوست. اذا قبضت هو و قبلت هو و دخلت علیه، خویا اینجا دخلت ضبط شده، دخلت علیه، اینی که قبلا گرفته و وارد بر حریم او شده معلوم شه که مهریه اوست. از اینجا فلا شیء لها بعد ذلک، این زن نسبت به مهریه حقی ندارد. خب این روایت را که مرحوم کلعی نقل کرده است خب ایشون از شیخ هم نقل کرده بود، مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد یک طریق، ون علی ابن ابراهیم ان ابیه جمیعا ان ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان ابی عبیده و جمیل، طریق دیگر غیر از طریقی است که شیخ از فضیل نقل کرده است. لذا این روایت را اول از شیخ طریق شیخ نقل بکنن، بعد میگن کلینی نقل کرده. او بلا به صحت سندی که دارد صحیح فضل را اول نقل کردن. خب این خلاصه روایت 13 است. این میخواد بگه ظاهرش اینه که مهر همین بود و گرفت. این ظاهر فعل است نه ظاهر عادت یک مردم در یک عصر. اونو که مرحوم الله میفرماد اینه که عادت مردم عصر این است که مهریه رو قبل از آمیزش میگیرن. اینجا به ظاهر فعل حضرت استدلال بکنه، بگه ظاهر فعلش اینه که مهریش گرفته دیگه، و اگر نبود در تمام مدتی که با هم بودن مهریه طلب میکرد. فتحصله که اگر ثابت بشه این که مهریه بود بود، وگرنه حرف حرف شهید است، یعنی برابر مهر المثل مهر المسما که در کار نیست، آمیزش شده مهر المثل باید بپردازد. اگر این ظهور تام بود و نشانه اون بود که این همین مهر المسماست و همین است، بله. اما اگر ما شک داشتیم برابر قاعده باید عمل بکنیم دیگر. حرف شهید حرف متقنی است، گرچه برام صاحب جواهر ناظر است به این فتوا بدهد، اما اگر در خصوص این مورد ظهور مستقر شد که این مهر المسماست و همین است که گرفته، بله لا مهر لها. اما اگر ثابت نشد قاعده اولیه مهر المسماست، مهر المثل است و از آمیزش دیگه. مهر المسما که ثابت نشد، دخول هم که ثابت شد، دخول هم که رایگان نیست، روایات فراوان دارد که با دخول مهر المثل مستقر می شود، این میشه مهر المثل. این حکم فقهیشه. حکم قضاییش با بینه و یمین اینها باید برای محکمه ثابت بشه، قاضی سوگند یاد میکند، سوگند میداد، اون بینه دارد، بینه می آورد، نشد سوگند یاد بکند که این مهر المسما نبود یک، و این مقدار مال رو به او داد دو، و این مقدار هم به عنوان مهر تمکین نکردن، تصفیه حساب نشده، بخشی از مهر المثل حساب می شود. و اگر شواهدی اقامه کردن که به همین مقدار او تمکین کرده بود، دیگه مهر المثل طلبی ندارد. پس حکم فقهیش هم مشخص، حکم قضاییش هم مشخص. والحمدلله رب العالمین.